مقاصد به استاد فرهانی جلسه سوم.
فعلا تا اینجاشو بخونم توضیح میدم، هنوز توضیح ادامه تمام نکردم مطلب رو. این مطلب دو گام دیگه داره، من میخواستم گام به گامش کنم، عبارت رو بخونم، یکم توضیح هم زیاد شد، عبارت اون مقدارشو بخونم برمیگردم، هنوز بسته تمام نشده. بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به کجا؟ یاد عبارت ما بالا بله گفتیم مسامحه فی التعبیر هم توضیح دادیم. فقط یاد کنم منتظرم این کتاب باز بشه. هم باز شد و ظاهر بسم الله الرحمن الرحیم و ظاهر انها مسامحه فی التعبیر. این رو خوندیم. خب کما ان لفظ الاجاره همینطور که تو لفظ به استعمالاتی داریم که ممکنه به دقت علمی ما مسامحه باشه، کما ان لفظ الاجاره یستعمل عرفا فی نقل بعض اعیان. باز اجاره هم یه جاهای استعمال شده در اعیان، در حالی که باید فقط استعمالش در منافع باشه. خود این دلیل میشه بر این که عنایت کنید دوستان یه مقدمه ای رو دو جمله‌ای بگم بعدن توضیح میدم، الان میگم که فقط عبارت رو استفاده کنم، بعدها خود این مقدمه باید منقح بشه برای شما. معمولا تو کفایه باز اینطور میبینید، تو رسائل دیدید، تو مکاسب میبینید با قالب اندیشه علمی که صاحب خوندید بخواید حرف بزنید اشکالاتی وجود داره. ببینید ما ها یاد گرفتیم تو اصول که علامات الحقیقت و المجاز رو اعمال کنیم برای تعیین موضوع له. علامات الحقیقت و المجاز برای تعیین موضوع. بعد هم گفتیم الاستعمال اعم من الحقیقت و المجاز، استعمال مجرای اصول لفظی است برای تعیین مراد جدی و اعم از حقیقت و مجازه. اینم دو. سه، یه چیز دیگه هم خوندید تو اصول، گفتن استعمال یه بار غلطه یه بار صحیحه، استعمال صحیح یه بار حقیقیه یه بار مجازیه. خب حالا فعلا این سه مقدمه رو داشته باشید. اینجا که میگیم مسامحه در تعبیر نه یعنی غلطه، کما ان لفظ الاجاره یستعمل عرفن، باز مسامحه در تعبیر اما استعمال صفتش بگید صحیح. حواستون رو به ایتیکه بدید. ما این خیلی بعدن استفاده میکنیم، گاهی میبینید شیخ از یه سری استعمالات دلالت بر حقیقت بودن درست میکنه، بعد شما جهت علمی میگید با قالب علمی ما حرف ناسازگاره، چون استعمال اعم از حقیقت و مجازه. پس سید مرتضی داشت قهقرایی استفاده میکرد، ما بهش اشکال کردیم گفتیم استعمال اعم از حقیقت و مجازه، از استعمال به حقیقت نمیشه پی برد. آقای شیخ چرا این کارو میکنید؟ آقای آخون چرا این کارو میکنید؟ کفایه هم زیاد دارید. اونم در به همین سه چهار تا مقدمه‌ای که گفتم چه جوری برمیگرده استفاده میکنیم ازش. این ماجرا نطاق وسیعی داره. ما الان استعمال صحیحی داریم. ببینید صحت و بطلان استعمال به دست عرف بوده، استعمال صحت و بطلانش رو از عرف میگرفت. شما موقعی که میگفتید استعمال مجازی خارج از علاقات مشهور صحیحه، چرا؟ دلیلتون چی بود؟ یقبله از ذوق سلیم. ذوق سلیم مفهوم خط کشی شده عقلانی استدلالی نیست، عرفیه. اینجا ما استعمالمون چون عرفن وجود داره، فردا اگر خط کشی علمی من شیخ، ببینید دوباره برگردیم یادآوری کنیم سیستمی که شیخ درست کرد، شیخ گفت آقا من دارم میگم میخوام تعریف چیو بدم؟ کتاب البیع رو بدم. کتاب البیع مال کیه؟ مال اصطلاح فقها که علم استدلالی برهانی منطقی قیدایی که اول کار هم من میگفتم جلسه اول خط کشی شده است، اونجا من دارم اینو تعریف میکنم. بله در تعریف ای از عبارت مصباح وام میگیرم، عبارت مصباح معنای لغوی و عرفی رو به من میده. ببینید الان معنای عرفی که عبارت مصباح داد
منافع رو هم میگیره. قطعا اگر به عبارت مثل با مراجعه کنیم تو اجاره اعیان رو هم میگیره. لذا الان هم داریم میگیم یستعمل عرفن اجاره در نقل اعیان، اونم در نقل منافع. اما تحدیدی که ما ایجاد کردیم، قیودی که اضافه کردیم با وز ظاهر انا اقولی که من و شیخ گفتم، برای تحدید کار علمی خودم بود، نه برای خدشه کردن توی استعمال عرفی. میخوام باز تأکید کنم این سازمانی که توی دو سه جلسه رو عبارت شیخ توضیح دادیم چیز درستی بوده. یعنی واقعا اگه کسی به مراد جدی شیخ نگاه بکنه، قیود کلامش که هم همینیو میگه که ما گفتیم. حالا البته ممکنه ما از جهت علمی و اجتهادی نکاتی به ای داشته باشیم. حالا مجاز یا حقیقت؟ خب هم نگفتم، بذارید من اونجا بگم، اونجا هم نکاتی دارم بود. بعدن بحث میکنم. ما فعلا گفتیم مصباح چی گفته؟ اصل رو گفته، گفته مادر تو ماله به ماله، هم ای برش ماله هم او برش ماله. این مصحح استعمال عرفیه، مصباح المنیره لغته. پس اگر این موضوع اونلایف باشه، خروج از این میشه مجاز. هیچ کدوم اینا خروج از این نبودنه. من گفتم انا اقول و ظاهر، من گفتم ما میخوام عینک دیدتون رو عوض کنم. اگه کسی با او عینک قبلی نگاه کنه به قصه، میگه پشیخ اگه طرف از قول لغوی استفاده کرد، اگه طرف خودش حاشیه زد، اگه قول لغوی حجت نمیدونی چرا استفاده کردی، اگه حجت میدونی چرا حاشیه زدی به قول لغوی، مگه نه اهل خبره ای کاره تو که خودت لغوی. اون عینک دیدو میخوام در بیاری در چشمتون، یه جور دیگه به قصه باید نگاه کنی. شیخ داره میگه آقا من کتاب البیع اما میخوام معنا کنم. کتاب البیع اصطلاح علمی خودم، اصطلاح فقهای علم فقهی، علم استدلالیه، غیر مقام فتواه، علم. محصولات اربع توش میاد، تعریف میاد، شروط تعریف میاد، شروط قسمت میاد، منطق میاد. حالا اینجا البته من کتاب البیع او که میخوام معنا کنم، پیش فرض من اینه که باید کتاب البیع غیر از کتاب الاجاره و الجعاله و المساقات و غیر غیر باشه. اینا پیش فرضامه، چون تبویبمه، منطقی هم باید باشه. حالا در تعریف کتاب البیع که میخوام اونا جدا کنم، دست مایه و خمیر مایه اولش از مصباح میگیرم، بعدن یه سری قیود بهش اضافه میکنم. قیود کتاب البیع من درست میکنه، اما استعمالاتی که از بیرونن رو غیر عرفی نمیکنه. بگید نمیدانن، حالا بحث نکنیم در موردش. دوباره همینطور باید پوشه اونو باز کنیم، مقدمات چه بچینیم، همینطور که رفتم پاتاب رو پیش فرضامونو بگیم، نتایجمونو بگیم، بعد ببینیم چه اتفاقی میفته اونجا. باید با همینطور تحقیق بشه. اما فعلا ما یه معنا بی به معنای کتاب بی اون معنا کردیم. در همین حدم جلسه اول من توضیح دادم که این الزاماً احل الله البیع من نیست. این واضح شد برای ما فعلا. حالا اگرم قراره ای بره رو احل الله البیع، باز نیاز به یه پله دیگه ای داره، نیاز به یه حد وسط دیگه ای داره، خودش به تنهایی بیان نیست بره رو احل الله البیع. ما که تعریفی داشته باشیم، حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. خب یستعمل عرفن فی نقل بعض الاعیان که ثمرت علش تجره. مثالش هم مثال واضحی، آقا یه کسی باغش رو برای یه سال اجاره میده، یه سری میوه هم سر باغه، سر درخته. اینجا میوه ها فروخته میشه در واقع، چون میوه ها به عنوان عین مستقله داره به ملک طرف مقابل میره. اما اینجا میگه من اجاره دادم کل باغم رو بهت، قطعا تزمنن جزء ای باغ میوه هاییه که داره فروخته میشه. اجاره برای فروخته شدن میوه به کار رفته، میوه هم یه عین مشخص خارجیه. و اما العوض، آقا این جانب معوض بود، حالا جانب عوض چی؟ و اما العوض فلا اشکال فی جواز کونه ها منفعت هم. عوض میتواند منفعت باشه، توضیح هم دادیم. کما فی غیر موضع من القواعد، همین مطلب ما رو قواعد الاحکام علامه خیلی جاها فرمود. دیگه چی؟ و عن تذکره، تذکره هم همین بود، جامع المقاصد هم همین بود، محقق کرکی. ولا یبعد عدم الخلاف فی، دور نیست که بگیم مثلا اجماعیه. دوستان عزیز اینجا ما اجماع به ما هو و حجت رو نمیخوایم درست کنیم ها، میخوایم بگیم بداهت داره که میتواند عوض ما منفعت باشد. کار از اجماع جلوتره، توضیح نمیخواد. حالا چرا اجماع رو گفتیم پس با توجه عنایت ما این که ما اومدیم رو اجماع مال چی بود؟ مال اینکه می‌خواستیم قسمت بعد بعدو بگیم. پارسال من به شما اون دوستانی که تشریف داشتن هی تاکید می‌کردم گفتم شیخ معمولا تو مکتب سازی فقهیش یه کاری می‌کنه، دعبش اینه، این دعوو داشته باشید. شیخ معمولا وقتی می‌خواد با کسی از فقها اجلا درگیر بشه توی بحث علمی، یه عده دیگر مقابلش می‌ذاره، خودش نمی‌ایسته روبرو، همیشه این کار رو میکنه. یعنی به یک معنا خودش بیرون از دائره است، مقابله رو بین اعلام درست میکنه، بعد خودش یه طرف رو انتخاب میکنه. اینجا هم اینا رو گفت چون مقابلش الان میخواد بره سراغ عبارتهای وحید بهبهانی و کاشف القطاع. و الا بحث ما الان سر اجماع به عنایت الاجماع نیست، بحث علمی استدلالیه. ما میخوام بگیم آقا تو کتاب البیعمون چه چیزی عوض باشه که بتواند جامع همه موارد مطروحه در بیع باشد، میگه منفعت میتونه باشه. همین دلیلش که فاید میکنه جامعه. منفعت نباشه ما جامعه همه مسائل نیستیم، همین کفت که فاید میکنه اجماع ما. چون نخواستیم فتوا بدیم فعلا، یادمون نداریم کتاب البیع رو درست میکنیم، اندل فتوا و مقبل از اجماع به ما انه و حجتون استفاده کنیم. نعم، پس اینو گفتیم که این نعمه رو بگیم. نه، نسب الی بعض الاعیان، نسبت داده شده است به بعضی از اعیان. چی نسبت داد؟ کاشف الغطا رضوان الله علیه. به کی نسبت داد؟ به وحید بهبهانی رضوان الله علیه. الخلاف فیه، در این که منفعت میتواند عوض قرار بگیرد. خب این هیچ توجیهی نداره، بدیهیه که منفعت میتونه عوض باشه. شیخ سعی کنه یه توجیهی دست و پا کنه، میگه ولعله لعل این حرفی که گفته شده نسبت هم هست، حالا شاید هم واقعا هم اینه نگفته، ای داریم تخفیف میدیم، میگیم نسبت لعل هم به خاطر ای بوده لمشته حرفی کلام الفقها ها که منن انل بیعل نقل اعیان، بی برای نقل اعیان است، ایشون گفته پس منفعت نه. خب ما چی جواب میدیم؟ میگیم لنقل الاعیان یعنی معوض این باشد، لنقل الاعیان لکون المعوض فی البیعه اینن، اینطوری ما توضیح میدیم. و از ظاهر ارادت هم بیان المبی، ظاهر این از اراده کرده اند فقها ها، اراده مقدر اضافه فاعل شد، ارادت هم اراده کردن فقها چه چیزی را؟ بیان مبی را خواستن معوض رو بگن. شیخ میگه شاهدش هم اینه، نظیر و قول الفقها که ان الاجاره لنقل منافع. تمام شد. پس میتواند منفعت باشد، عوض ما منفعت باشه. اما حالا بریم رو تطبیق. رو تطبیق دو تا اشکال داریم، یکی تو عمل حر، یکی تو حقوق. عمل حر گفتیم، حقوق هم گفتیم. عمل حر مشکلش چی بود؟ فعل اختیاری انسانه. آیا فعل اختیاری انسان مال است؟ اینو قبلا شما تو کتاب القصب هم خوندید، اگه یادتون باشه کجای قصب خوندید؟ پارسال هم بهتون گفتم قصبو بچسبید. قرائنی تو کتاب القصب از فقها هست که کتاب البیع رو درست میکنه، یعنی حدود کتاب البیع رو معلوم میکنه. اونجایی که میگفتید اگر یه عبدی رو قصب کرد، برد زندانیش کرد، منعش کرد از اینکه برگرده خونش، یه عبد مالیت داره، فعلش هم مالیت داره، سه روز قصبش کردیه، سه روز به ازای خودش و فعلش باید به مالک بپردازی، رد مال کنی. اما اگر حری را، خیاط بود، بنا بود، ما قصبش کردیم، خودش که مالیت نداره، حره، فعلش هم فعل اختیاری انسان، خود فعل اختیاری انسان هم مالیت نداره، پس چجور بگیم تو قصبش کردی؟ بعد گفتن نه، اینجا این خیاطه. بعد اونش رو توجیه میکردیم، اگه یادتون باشه نمیگفتیم فعل مالیت داره، میگفتیم به اندازه یه چهار تا لباسی که میتونست تو این مدت به دوزه. بعد دیگه بازش نمیکردیم، یعنی همینو پرندش رو میبستیم، میگفتیم به اندازه چهار تا لباس که میتونست تو این سه روز به دوزه شما باید رد مال کنیم. اما بازش نمیکردیم که دوختن فعل اختیاریه، پول لباس رو میدیم یا پول فعل رو میدیم آخرش؟ فعل مالیت، صدق عنوان مال بر فعل اختیاری انسان حر که حر نه خودش نه فعلش مالیت نداره، مثل عبد نیست. اینو عرض کردید؟ این اشکال کاره، این باید تحقیق بشه تو درس خارج. ما فقط می‌خواستیم عبارت رو توضیح بدیم. حالا یا آقایون شیخ میگه آقا اگر ما تونستیم عنوان مال رو برای فعل اختیاری این حر درست کنیم، دیگه مبادلت مالن به مالن درست بگید میشه. اگر نتونستیم عنوان مال رو درست کنیم، خب مبادلت مالن به مالن نداریم. البته اشکال به اینجا ختم نمیشه. چرا هم شیخ با تردید میگه تش؟ چون اگر ما اینو نتونیم درست کنیم قسم خراب میشه، خیلی چیزای دیگه هم خراب، اجاره هم گیر میکنه بعدن. جای اصلیش هم اینجا نیست، اجاره است. لذا شیخ با تردید ازش میگذره. و اما عمل الحر فان قلنا، تردید میگیم اگر گفتیم که ان عمل الحر قبل المعاوضه علل من الاموال، صدق عنوان مال میشه فلا اشکاله. خود دیگه دعوایی هم نداری، مبادلت مال بمون. و الا اگر صدق عنوان مال نشد، خب فتیه اشکال. اشکال چیه؟ من حیث احتمال، چون بنامونو برای گذاشتیم اعتبار کون العوضین فی البیعه مالا قبل المعاوضه، یه قید اضافه میکنه، احتمال مال این قبل المعاوضه شا، قطعا باید طرف این مال باشد. اما قبل این که قرارداد طرف این صورت بگیره باید اول مال بشون تا قرارداد صورت بگیره، یا نه اگر در حین قراردادم مالیت پیدا بکنن اشکالی نداره. بعض از فقها توجیه کردن به صاحب جواهر و دیگران، گفتن آقا قبلش مال نیست، نه خودش نه فعلش، حین انعقاد قرارداد این حسه از فعل او، نه همه افعال او، این حسه که میخواد نقصودم بگیره دستش، این حسه مالیت پیدا میکنه حین انعقاد قرارداد. شیخ میگه اگه گفتیم مالیت داره مطلقا هیچ دعوا نداره، اگه گفتیم مالیت نداره اشکال میشه. حالا دوباره برای حل اشکال صاحب جواهر بگه، ممکنه بگیم حین انعقاد قرارداد اونم نه همه افعالش، همین حسه، همین جایی که نقصودن دستیه، همین جایی که آجر دستش بناه، اینجا مالیت پیدا میکنه، باز مشکل حله. اون موقع دو تا کار انجام بدیم، یک اثبات بکنیم که مالیت ولو حین انعقاد قرارداد برای مبادله مالن به مالن کافی هست، دو اثبات بکنیم که این حین قرارداد این حسه مالیت پیدا میکن. با این دو تا رو اثبات کنیم. شیخ میگه من احتمال، بخونم اصل، من حیث احتمال اعتبار، اعتبار این کافی باشه، کون العوضین فی البیع مالا قبل المعاوضه کما یدل علیه ما تقدم عن المصباح، کرامی که از مصباح گفتیم غیر حرف جواهران، ظاهر مبادلت مال به مال اینه که باید همه اول این مال باشد بعدا قرار داد اتفاق بیفته. جانم بفرد یه راهه. اگه میخواییم بحث کنیم باید بریم اول مزان نشو ببینیم، بنامونو بذاریم هر وقت میخواییم. من پرونده رو مفتوح کردم، اما شما که میخواید جمع کنید باید اول برید مزان نشو ببینید این قلتای به یه حرف زده شده، ببینیم اول خوب فحص و یأس کنیم از جهت علمی، بعد موقع نظرمونو بگیم. خب پرونده زود جمع نشه چون خیلی بحث داره اینجا. جانم نه نه، احتمال به خاطر جواب جواهر بود، کما یدل ظهور داره زیدش، کما یدل علیه ما تقدم علی المصباح، مصباح اینو میگه، میگه باید مالیت داشته باشه، اما احتمال داره آخرش اینجا کفایت میکنه برامون. کلام مصباح ظهور دارد، کلام مصباح ظهور دارد، و البته این ظهور اگه برای ما احتمالم بسازه کفایت میکنه که کلام جواهر بره کنار. این میشه اخف بکار. حالا من یه توجیهی برای گفتم، گفتم چرا شیخ همش تردیدی رفته جلو، چون جای اصلی بحث اینجا نیست، جای اصلی بحث تو اجاره و قصب و جاهای دیگه است. اما یه توجیه دیگه هم وجود داره، چه توجیه جلوتر میگم. بذارید، گفتم چون شیخ که از مصبا استفاده کرده برای تنقیح عنوان کتابش، شاید یه چی دیگه هم مد نظرش بوده، اون یه داستان دیگه میشه تو این عبارت احتمال داشت.
چون با بخوام از قول دو حدیث بزن بزن مردم تحقیل کردیم جهت وسط جدید میخواد مهم به وسط جدید چون شد
نیبود این هم میشه. و اما حقوق، بریم سراغ حقوق. گفتیم حقوق سه دستن، من مثالا رو گفتم پا تابلو، برای هر کدوم از حقها هم مثال زدم که بیعش چجوری باشه. خب و اما حقوق قسم اول، فإن لم تقبل، عبارت برمیاد که شیخ ملاک تفکیک بین حقوق هم گفته. قسم اول ملاکش چیه؟ فإن لم تقبل المعاوضه بالمال، اینا قابلیت معاوضه ندارن که حق الحزانت والولایه، مثل این دو تا حق، فلا اشکاله، اصلا قابلیت ندارن معاوضه بشه، دست نمیخوره. اینا که بدیهیه که نمیتونن من عوض قرار بگیرم. و کذا، کذا یعنی چی؟ یعنی کذالک اینا هم ما عوض قرار نمیگیرن. کجا؟ لولم تقبل الحقوق النقل، اونایی که قابلیت جابجایی و انتفاع، که حق شفعه و حق الخیار، این دوتا هم قابلیت جابجایی و انتقال ندارن. خب چرا قابلیت جابجایی ندارن؟ اینجا میخوام اشاره کنم به بحث با صاحب جواهر. اول دلیل اصلیمون رو میگیم، لأن البیعه تملیک الغیر، بقیه استدلال دیگه نمیگه، کبراشو میگه، لأن البیعه تملیک الغیر، چی بده به غیر؟ خب شما که نمیتونی چیزی اینجا بدی به غیر، حق شفعه نمیره پیش او، حق خیار که نمیره پیش او، اتحاد له و علی پیش میاد، این خیار بر علیش بوده، چجور بره تو جیب او؟ پس این تو این دو مواردی که میگیم، چون چیزی به جیب او نمیرود، از کیسه ای چیزی کم میشه، اما به کیسه ای چیزی وارد نمیشه، پس مبادله اتفاق نمیفته.
مخاطب
شدیم برای
اینکه
چیزی
که
شاید کم بزنید،
چیزی
مشخصی
نمیاد.
حالا ادامه شد، حالا میخواستم این نکته رو بگم. رفقا با زاویه دیدی که من دارم توضیح میدم، اصلا من شیخ نخواسته از این عبارت به عنوان تعریف به استفاده کنه. خواهش میکنم یاد بگیرید اینو. ببینید یه بلایی سر متون تولیدی و حوزه اومده. ببینید ما رسائل مکاسب و کفایه متن تولیده، یعنی سازمان اصولی و فقهی متأخر با این کتاب ها تولید شده، تأسیس شده، متن تأسیسه. اینها یه بلایی که سرشون اومده، تقطیع زیاد توشون اتفاق افتاده، کلمه کلمه میخونیمش، بعد هر کلمه یه چی استفاده میکنیم که دوست داریم. این اشکال نداره، چون اینا متنن، متنی هن که خیلی ها ازشون به عنوان دستمالی حرفای خود چیزایی رو این کتابو میخونده، ما حق خویی امام رضوان الله علیه ما گرفتی، یه چیزی به ذهنش خورده شده تأسیس یه مبنای جدیدی، این اشکال نداره اینطور باشه. اما منی که میخوام متنش رو بخونم، خب باید وحدت اتصالی کتاب حفظ بشه، مراد جدی متکلم معلوم بشه. کسانی که میخوان تو دور اول رسائل مکاسب کفایه برن هی حاشیه بخونن، مبتلای به تقطیع میشن، این تقطیع ذهنو میکشه بعدن. یعنی شما خود امام و خود جواهر، خود محقق خویی و بزرگان حوزه رضوان الله علیهم از همین متون پرواز کردن، شماها خود متون دستتون نمیمونه دیگه، پروازتون دچار مخاطره میشه بعدها اگر تولید کننده علم شدی. لذا حواستون بیاید. الان شیخ اصلا با این استدلال نخواست تعریف بی ارائه بده، بعضیا بعدا میگن شیخ یه جاهایی هم تعریف بی را گفته تملیک، پس شیخ هم مبادله گفته هم تملیک، بعد تمسک میکنن به عبارت، بنده خدا الان نگفته اینو، داره چی رو رد میکنه؟ ببینید تا تملیک درست معنا بشه، شیخ داره میگه بابا شماها نمیتونید این حقوق رو عوض قرار بدید. چرا نمیتونید عوض قرار بدید؟ به خاطر اینکه باید یه چیزی تو کیسه این آدم بیاد به ازای چیزی که کیسه‌اش میره، یعنی باید طرف مقابل یه چیزی رو به این آدم تملیک کنه که بره تو کیسه‌اش، نتونسته. شیخ داره اینو میگه، این تیکر الان میخواد بررسی کنه، میگه تو بی یکی از اجزایی که باید اتفاق بیفته اینه که این آدم طرف آ به طرف بی یه چیزی رو تملیک کنه که بره تو کیسه‌اش نرفت، چون حق خیار تو کیسه طرف بی نمیره، چون حق شفعه تو کیسه طرف بی نمیره، چون نرفت تو کیسه‌اش پس خراب. نه اینکه میخوایم بگیم حقیقت بی تملیکه، یکی از چیزایی که تو بی هست و اینجا رو دلیل میشه برامون همین تیکه هست.
چرا
چرا؟
نقل استفاده نمی‌کنه. نه بالا کلمه نقل رو گفته بود میتونست بگه حالا یه کلمه دیگه اضافه کرد چه اشکال داره؟ نه نه خب تا اینجا تمام آقا بریم سراغ قصه جواهر. گفتم یه تیکه آخر حرف جواهرمون، من دوشون خیلی مثال زدم و خیلی توضیح دادم، این تیکه نگه داشتم برای ذهن تازه کارمون، یعنی کم نفس بکشیم آماده بشیم. آخرین کلام جواهر ای بود، ببینید یادتون بیاد گفتیم جواهر کاشف القطا گفت همه ی حقوق نه، جواهر گفت همه ی حقوق آری، بعد برای آری خودش دو سه تا دلیل عقلی آورد، بعد سعیم کرد با مقایسه بین موارد معامله یعنی تمثیل مشکل رو حل کنه. اینا رو توضیح دادیم. آخرین حرف جواهر این بود. دوستان عنایت کنید برای که حرف توضیح بدید، دیگه نیاز داریم یکم ذهنمون رو دوباره آماده کنیم. چیزای جدیدی میخوام بگم از جلسه قبل بیشتر. ببینید دوستان، ما باید اگه بخوایم فونداسیون ذهنمون رو بس ببندیم، ما باید اول مفاهیم تصوری کلماتی که تو بس دخیله رو بفهمیم، یعنی همون سیر مطلب و ممطلب و هر مطلب و له، بعد یه اتفاق میفته. در کتاب های فقها وقتی سرچ میکنیم میبینیم یه سری کلمه ها اینجا وجود داره. دو تاشو پارسال با هم کار کردیم، مال و ملک. پارسال با هم دیگه کار کردیم. یه کلمه مال هست، ما معلومش کردیم. یه کلمه ملک هست، یه کلمه حق هست، یه کلمه الان شیخ گفت سلطنه هست که دیروز روزی شدیم. یه از جهت اطراف، یه جا هم کلمه مبادله داریم، کلمه تملیک داریم. این رو معلوم کنیم. بعدا یه کلمه میرسیم به نام انشاء، اون هم باید معلوم کنیم. این ستا رو بعدا میگم، من الان واردشون نمیشم. اما اینجا این تیکه هایی که داریم میخونیم متن کتاب های حقوقی جدید ها، پیش ما هست، پیش غربی ها هست، پیش فقها هست، پیش حقوقدان های قوه قضاییه هست، همه و این تیکه ها عمومیه، بحث عقلاییه. یعنی شارع استفاده کرده من ملک رو، اما نگفته ملک چیه، احاله داده به ما اندل ارد. ما میخواییم ما اندل ارد رو تحلیل کنیم بینیم ملک میشه ارد چیز. شارع سلطه رو استفاده کرده، گفته الناس مسلطون علی امواله، سلطه چیست؟ احاله داده به ارد. هر کدوم اینا توی دلیل اومده، مال اومده، الناس مسلطون علی امواله، هم سلطه اومده هم مال اومده. فردا کلمه این شرط میاد، المؤمنون عنده شروط هم شرط چیست؟ دوباره شیخ اول زیاد شرط مفصل در مورد این بحث میکنه. شارع کلمه شرط استفاده کرده اما نگفته شرط چیست، یعنی عناوین یعنی ملقات به عرف، عرف باید معناشون رو معلوم کنه، باید معلوم کنیم اینجا بحثمون عرفیه. بعد با اون حقوق دانا، چون اونا فقط تنها منبع حقوقشون عقلائه، همینجا متوقف میشن. ما از اینجا رو زر میریم، با عدده شرعی هم کار میکنیم. خب ما معلوم شد ملک و حق و سلطنت رو باید معلوم کنیم. بعضی ها ستا رو یکی میدونن، بعضی از فقها که تو حواشی میخونی درشون ریشه اصلی مخالفتاشون با کلام شیخ اینه، حقیقت رو سلطنت میدونن، بعد میگن حق نوعی سلطنت، ملک هم نوعی سلطنت. بعضی اینا رو ستا میدونن، میگن ملک یه چیزه، حق یه چیزه، سلطه هم یه چیزه. بعضی ها دوتا میدونن، میگن حق و سلطنت با هم یکیه، ملک یه. این نظر شیخه. شیخ میگه ملک رابطه بین طرفین نسبتون بین طرفین، اما حق سلطنتون فعلیه است. خب حالا که سلطنته بیاییم بعدی، سلطنت چیست؟ دیروز توضیح دادیم یه مفهوم دائم الاضافه‌ایه که توش حیث علیه هم هست.
جانه؟
چرا این حیث علیه رو میگیم؟ خب اینم رابطه بین طرف هیده، اینم دائم الاضافه است، اما توی علیه نیست.
علیه هم
استعلاه نه، یه بیشتر از استعلاه. حالا جلوتر میگم، الان همین میکنم میگم این جلو تا اونجایی که بتونی بازهش میکن. این تا اینجا حرف شیخه، بقیه شما باید توضیح بدیم. اینا متن عبارت شیخ اینه، ما تو مالک، تو ملک مالک داریم، مملوک هم داریم. ببینید استعلاهی که میگم میکنم اضافه تره، مالک داریم، مملوک هم داریم. اما تو سلطنت مسلط داریم، مسلطون علی هم داریم. مالک مملوک دارد، بر مملوکش احاطه‌ای هم داره، اما علیه او نیست، تضاد با او نداره. اما تو سلطه یه حیث علیه هستی تضاد سازه، جمعشون نمی کنه، با هم یه اختلافی دارن، با هم یه تنافی دارن، با هم یه تفاوتی دارن که مقابل هم قرار می گیرن. حالا ببینیم اینجا شیخ میگه آقا این تا اینجا اینا من دیروزم گفتم، اما الان با تابلو منقهش کردم، منظمش کردم. مشکل کجاست؟ خواهش میکنم عنایت کنید. این حیث علیه یا حیث دائم الاضافه بودن که اختصاص مفهوم سلطنت و حق و ملک نداره، فردا ممکنه یه مفاهیم دیگه هم پیدا بکنیم که تو اونا هم از این حیوست باشه. قصه گیرش جاییه که ما یه مثالی پیدا کنیم که بیع باشه، توش ملکیت باشه، توش حیث حق هم باشه، حیث علیه که از قبل حق میاد باشه، حیث علیه از قبل چی دیگه هم باشه. هیچ، یه مقالطه، چیزی درست میشه آبستن مقالطه. یه مثالی پیدا کنید توش همه اینا درگیر باشن. از این چیزا ما داریم کسه، مثل کجاها، مثل کتاب الدین، مثل کتاب الزمان، مثل کفالت، تو اونجاها ای گیرا داریم ما. تعدد حیثیت داره اینا از جهت منطقی و استدلالی، باید هر کدومشون به ذات خودشون برگردن. یعنی اگه فردا یه حیث علیه دیگه هم تو مثال ما اومد، اما نه از حیث سلطنت، حیث دیگه رو باید به او برگرده، یه به سلطنت برگرده، اما اینا نه کنار هم قرار میگیرن، مقالطه درست میشه. حالا این مقدمه، بریم برای یه مثال. یه مثالی داریم ما تو فقه، خیلی دعوا داره تو جای مختلف، ما این مثال استفاده میکنیم. بیع و دین لمن هو علی. خب مثال بزنیم، با مثال بگیمش. زید 100 دینار به ذمه داره نسبت به بعد، علا عهده زید یا علا ذمه زید، که باید برقه بین ذمه و عهده رو بحث کنیم اینجا. نما کتاب دین، البته زید 10 دینار به هم باید بده، مدیون به امره، قبول؟ پس این مدیونه به ذمه داره که به هم مثلا 100 دینار بده. حالا نمیگیم دینار، مشکلات دیگه مثالی پیدا نکنه، مثلا 100 خروار، 100 گرم، 100 کیلو، یه چی دیگه بگیم که این مثال بزنیم. هم میبینه هر کار میکنه این 100 خرواره یا 100 گرم یا 100 کیلوه گیرش نمیاد، بهش میگه که آقا اون 100 خروار، 100 کیلو، 100 گرم هرچی هست رو به تو به مبلغ 10 دینار فروختم. در واقع 10 دینار قرار بیاد تو کیسه یکی هم که میشه 100 خروار یا 100 کیلو یا 100 گرم هر چی بود بره تو کیسه زید. در واقع چیزی به کیسه زید نمیره، در واقع داره اون 100 خرواره ساقط میشه. این 10 دیناره هم جیر امر بیاد. از اینجور معاملات و اغلاس بیاد وجود داره، میخواد چکش نقد کنه یه طوری بالاخره یه چیزی بده و ایسی گیرش بیاد آخرش. به این گن مبایعه کردن این دین با کسی که خود این دین علیهش بوده، یعنی به ذمه‌اش بوده، یعنی به زید میشد من این صدر رو به یه بدلی بفروشم، به بدلی میگم آقا 10 تا بده تو بشو طرف زید با او سر خرواره، میشد به طرف سالسی بفروشمش، اما من دارم الان به خود زید میفروشمش. پس میشه بیع صد، بیع این دین به چه کسی؟ خب علی این دینه علیهشه، به ذمه‌شه، به خود او فروختمش. خب حالا جواهر توضیح میده، جواهر میگه آقا چجوری بود تو این قصه؟ یه قاعده دیروز گفتم که تا یادتونه، گفتم جواهر تمثیل کرد، جواهر از ثمره یعنی اسقاط در بعضی از بیوع استفاده کرد، گفت اینجا هم همانطور باشد فلیکن کذلک. توضیح دیروز جواهر گفتم اگه خاطرتون باشه، حالا این هم همونطور میشه، همون مثال پیچیده قصه است. من دیروز مثال واضح قصه رو زدم، حالا مثال پیچیده است. جواهر میگه چجوریه که این جدی ایستد و داد به زید، در واقع داره صد ساقط میشه؟ فلیت بود که حق خیارم مبایعه بشه یعنی ساقط میشه، فلیت بود که حق شفعه هم داره مبایعه میشه یعنی ساقط. مثال حق خیار شفعه دیروز زدم دیگه تکرار نمیکنم. فلیت بود که ساقط. شیخ جمال، شیخ میگه آقای جواهر یه جار خطا رفتی، این مثال چی بود؟ این مثال شما داری تمسک میکنی، شما این جواهر به اثری به نام اسقاط میفروشم یعنی اسقاطش میکنم، بعد میگی چون این اسقاطه پس شفع و خیارم همین اثر رو داره، اثر اسقاط. پس حالا که این صحیحه اونا هم صحیح، تمام شد. اگه تملیک تویی داری که سبب اسقاطه، تو اونم تملیک داری سبب اسقاطه. اگه تملیک تو این نداری، تو اون نداری، خود تو اینم نداری، فچجور با اوکت تجور و با ایلات تجور. یه جاهایی بگی تنبیه کن، غیره منم تنبیه ندارم، پس محاوله باطل خویده هم همینطوره، تنبیه ندارم، چی بهش ندادی؟ صده به ذمه خودشو ساقط کردی ازش، همش یکسانه، هر چی در مورد این بگی در مورد اونم بگو. خب تو جواهر اینو برای کل حقوق گفته، گفتم نه فقط برای قسم دو. شیخ داره هنرمندی میکنه، داره جای اصلی اشکال رو نشون میده، یعنی میگه جواهر حتی اگه حقیقتم درست باشد برای اینه، برای این قسمه نه برای بقیه. خب اما شیخ میگه فرق این دوتا توی چیزی دیگه، کل این بینه معامله است بر مدار مفهومی به نام ملک میگرده، تبادل الاملاک، مبادلت المالین، یعنی ملک من با ملک او، اینا داره بر محور ملک میگرده. اما اونجا یه مفهومی داریم به نام حق، بله اونم قرار بیاد عوض بشه، یعنی بعد این حق بیاد عوض بشه در یه معامله ای که میخواد ازش ملک متولد بشه، اونجا علاوه بر فاکتوری به نام ملک فاکتوری به نام حق هم هست. خب اینجا معلومه آقا؟ خب حالا میگیم مفهوم ملک توش علی نخوابیده، تو رو خدا بفرد بابا مثال ما علی توش بود، به عدهی لمن هو خب یه علی داشت که چون میگید علی توش نیست؟ شیخ میگه مغالطه شد،
علی دارد این مثال، اما به خاطر حیث دل این مثبت، اما علی ندارد به خاطر حیث ملک. اون جهت مبادله بودنش توش علی نیست. بله چون مثال مال کتاب و دینه علیه توش اومده، اما اینجا علیه دارد به خاطر حق، که حق قرار بیاد طرف مبادله قرار بگیره، یعنی تو خود حیث مبادله ملکی ما چون طرفش حق داره حیث علیه میاد، پس اونجا علی دخیل میشه تو بحث ما، اینجا علی ما محمول به زنیمت بیرون قصد حاشیه خودکش قاطی نکنید. بعد وقتی این تفاوت ایجاد شد، حالا میگیم چون تو مفهوم اینجا حق خوابیده، حق سلطنته، سلطنت هم توش علی وجود داره، اتحاد مسلط و مسلطان علی بیشتر همون توضیح که بسکن. یعنی شما وقتی اومدی حق شفع رو به طرف مقابل واگذار کنی، یک ثانیه هم نمیدونی، یک آن هم نمیدونی، استحالت عقلیه، اول پاشنه کار غلط گذاشته شده. چرا؟ چون یک نفر پیش خود عرض نمیدونه هم لح باشه هم علم. اما اینجا ظاهره حیث ملکیت چون مالک و مملوک هم حیث علیه توش نیست، تضاد توش نیست، میشه دوتا با هم در یه جا جمع بشن، مشکلی نداره. بله چون یه مشکل دیگری به نام حیث دین داریم، پس مبادله که حد ذاته درست بود، اقلا هم تصورش میکنه. بعد یه محضور ثانوی میاد، نتیجهش میشه اثبات. پس آقا اینجا ملکش لبخلیه و طبعا صحیحه، اجتماع دو حیثیت مالک و مملوک صحیحه، اما به خاطر حیث دین تو آن دوم اقلا حکم بده چی میکنه؟ اسقاط. اما اون تو اون مثال بالایی شما چون اول حقه، اما اول حیث علی توش خوابیده، از همو اول اجتماعه توش جمع متضاده نوشته شده، چون حیث علی داره مسلط و مسلطان علی، لذا همو اول نمیماسه که بعدم بخواد ساقط بشه. این قصه که گفتم موقعی شیرین تر میشه. حالا مثال دیروز رو اضافه کنیم، بیع عموده که گفتم میرسم بهش. حالا بیع عموده چجوریه؟ ببین چه قصه میشه. شما تو بیع عموده، تو بیع عموده میای پدرتو میخری، معامله ذاتن اقلاعن درسته صحیحه آن اول. بعد تو گام بعد چون شاره از ما اندل اقلا نفی کرده، گفته تو مالک عموده اینت، ساقط میشه. لذا ما اونجا فقها چی میگن؟ میگن اگر ما مالک نشیم که بیعش غلطه. حالا قصه عموده اینو بگید، من اگه مالک پدرم نمیشه خلا بیعه الا فی ملکه، چی دارید میگید؟ من نمیتونم طرف مالک بشم. فقها میگن نه، یه آن مالک میشی که بعد ساقط بشه، آزاد بشه. او آنما رو چرا میارن وسط؟ چون ذاتن تو گام اول اندل اقلاعی درست میشه، تو گام دوم شاره او رو نفی میکنه. پس قصه حق ما سختر از قصه ملکه. ما تو ملکه که بتونیم گام اول رو درست کنیم، تو گام دوم هر کی میخواد بیاد اینو خراب کنه دیگه اشکالی نداره. اما تو مثال حق ما تو گام اول هم قصه حل نمیشه، اصلا هم گام اول نمیماسه. چرا؟ چون حیث مسلطان علیه داره. همین رو عبارت ببینیم، گوش میدم به سوالتون. خب ولا ينتقض، این مثالی که ما زدیم تو حق شفعه و دلیلی که آوردیم تملیک غیره، لا ينتقض این تملیک غیر به بیع دین علا من هو علی. بعضی نوشتن بیع دین الا من هو علی،
دو تاش درسته، تازه الهه شاید بهترم باشه. لأنهو لا مانعه، مانعی تو بیع الدین نیست من کونهی تملیکن فی از خود، من قبول داری که بعد تملیکم ساقط میشه، اما مالک میشود و ساقط میشد. شیخ یه شاهد از فقها میاد، ببین گفتم تو هر وقت میخواد با یه فقیهی شیخ درگیر بشه یه نفر دیگر رو میاره روبرو قرار میده، و لذا شاهد حرف من این است که جعل شهید فی قواعدهی الابرا، ابرا از مسقطات دینه، تو کتاب دین میخونید اختصاصات باب دینه، باب زمانه، جعل الابرا مرددن بین الاسقاط و تملیک. شهید گفته که ابراء ما که ما دینو میبخشیم بهش ساقطش میکنیم، مستقیم ساقطش میکنیم، یا داریم دینو تملیک میکنیم به او، اما او چون دین بر علیه خودشو مالک نمیشه ساقط میشه. شهید میخواد از چه استفاده کنه؟ میگه ببینید حتی شهیدم تعقل کرده که میتونه تملیک باشه. حالا وقوعا ابرا مصداق تملیک مستقیما بعد اسقاط یا مستقیما مصداق اسقاطه، باید ادله که باب ابرا رو ببینیم، ببینیم ابرا تو ادله چی گفته شده در موردش. اما ابرا ذاتا قابلیت اینکه تملیک باشد ثم اسقاط را دارد. چرا؟ چون اونجا بیعه، اونجا ملکه، اونجا گیری به نام حق وجود نداره. مشکل ما حق و سلطنته. والحاصل تمام کنم خدمت، والحاصل انه یعقل، خلاصه میکنیم حرفمونو دوباره، یعقل کفایه نوشتا شیخ هست، میگن کفایه کلمه کلمه است، کفایه ای بودی دیگه. والحاصل انه یعقل ان یکون مالکن، ان یکون اون انسانی که میخواد بیاد طرف معامله قرار بگیره، مالکن لما فی ذمته، مالک ذمه خودش بشه. بعد یؤثر و تملیکهو از سقوطه، بعد تملیک او اثری داشته باشه به نام سقوط. عمودین همینطوره، من هو علی همینطوره. اما لا یعقل ان یتسلط الانسان علا نفسه، انسان نمیتونه سلطه بر خودش پیدا کنه. چرا نمیتونه؟ آقا ببینید داره چیزی که فاطمه نوشتن، گام اولو درست کنید، تو گام دوم هر چی گفتید گفت، گام دوم به محضور شرعی ملکیت خراب بشه، به محضور عقلایی ملکیت خراب بشه، به محضور تکوینی ملکیت خراب بشه، گام اول باید درست بشه. ما گام اولو میخوایم، گام اول تو بیع الدین درسته چون بیع است و ملک، اما گام اول تو هر جایی که حقه درست نیست، چون مشکل حق مفهومه سلطنت. وستر ان هذا الحق سلطنت فعلیه. گفت آقا شیخ این وسط نظر خودش در مورد حقم گفته، شیخ حق را سلطنت فعلیه میداند، نه سلطنت شأنیه و نه حتی غیر سلطنت، اما تمرکز استدلال رو حیث فعلیه بودنش نیست، رو حیث سلطنت بودنشه. خب حالا که سلطنت است، لا یعقل قیام و طرفه سلطنه به شخص واحد، نمیشه طرفه این سلطنت به شخص واحد قائم بشن. چرا؟ چون یه طرفش علیه، نه چون مفهوم دائم الاضافه است. دوستان عزیز تو اصول خوندید خیلی از مفاهیم دائم الاضافه است، هم مفاهیم تکوینی دائم الاضافه داریم، هم مفاهیم اعتباری دائم الاضافه داریم. مفهوم تکوینی مثل چی؟ مثل طلب، طالب داره، مطلوب داره، مثل بحث تکوینی، مثل اراده، مثل علم، عالم داره، معلوم داره. مفهوم اعتباری دائم الاضافه هم داریم، مثل این مفهوم ملک، مثل مفهوم حق، مثل مفهوم سلطنت. اما بعضی از مفاهیم دائم الاضافه توی یه طرفشون علی خوابیده، این جیره ما تو ملک علی نداریم. میشن قشنگ میگن لا یعقل قیام و طرفیها به شخص واحد در سلطنت بخلاف الملک. چرا؟ فإن الملک نسبتون، زمین رو تابع خبر رو برد، فإنها نسبتون بین المالک و نم، نمیگیم مملوکون علی، میگیم مملوک، علی نداره. ولا یحتاج قشنگ الى من یملک علی، دیگه حیث علی ما اینجا نداریم. حتی یستحیل تا معال بشود اتحاد المالک و المملوک علی. بگید بقیش دیگه ادامه بدید، کفایه نوشت و هازا بخلاف السلطنه، طرف این سلطنه کیان؟ مسلط و مسلطون علی. اینم تمام شد. حالا بگید سوالاتتون بفرمایید.
چون مزیدی که پدر بعد خودش بخره در واقع یک طرف پیداره حق ولایت قرار میگیره، یعنی من در واقع عین برادر دارم
میخرم، عین ولایت. نه عین برادر، این میشه یه فرض دیگه ای که شما دارید میگید، اما اونجا فرض من اینه که این آدمو دارم معامله میکنم، این برده بود، این وقتی پیش اونه که ولایت نیست، عوض و معوضمون کیه؟ من پول میدم یه آدم یه وارد ملک خودم میکنم.
تو میگه مثلا اون طرف حق ولایت
در برادر دارم، نه به اون میگن حق ولایت، به اون میگن حق ولایت. ولایت در کجا هست باید بحث بشه. من گفتم ولایت تو فقه ما یه سه چهار جاست، فقط فقه متعارف ما سه چهار جاست، بیشتر نه. بله شما اصلا مولا و عبدالله کنید، این مال منه، ملک منه دیگه، من ولایت دارم برش. کلمه ولایت میتونه به معنای لغویش به همه این موارد استعمال بشه، اما به این میگن حق ولایت، به این میگن مالکیت ملک. اصلا این خودش دلیل بود که یه عده‌ای گفتن همه اینا سلطنتن، گفتن بابا من سلطه رویی دارم این مملوکمه، بهش میگن ملک. سلطه روش شفعه دارم بهش میگن حق. ملک سلطه است، بعضی نظرشون اینه. آقای اسد کاظم حائری حفظه الله تعالی کتابی داره به نام فقه العقود، تو فقه العقود جلد یکش مفصل در مورد حقیقت ملک و حق و اینا بحث کرده، حالا حکم اضافه نکردیم بود بحث. جانم بفرمایید.
این
نه نداریم. ببینید حیث علیه ها نمیاد، همه حرف ما اعتباریست. اگه میخواستیم حقیقی بگیم، اینه بخواییم خط حقیقت رو اعتبار کنیم، مالک با مملوک دو حیث تکمیلی باشن قابل جمع نیستن، اینا طرفین. نه
من همین
میگم الان فصل تمام کنم، طرفین حقیقی ربط قابل اجتماع نیستن، متحد میشن با هم اما یکی نمیشن. متحد، متحد فلسفی یعنی دوئیت، اتحاد تو فلسفه یعنی دوئیت. دقت کردی؟ به خلاف این که الان ما میگیم اتحاد یعنی یکی، این حواسمون اگه بخوایم فلسفی حرف بزنیم. پس اینجا که داریم میگیم اتحاد مالک و مملوک اشکال نداره، یعنی داریم اعتباری حرف میزنیم، حواسمون هم به حیث اعتباریش هست، اما داریم میگیم توی مفهوم سلطه چون حیث علیه هست، حیث علیه حتی تو فضای اعتبار اجازه اتحاد نمیده. مخالفت بکنید، من نمیخوام حتما حق قبول کنم، خواهم میگم خط حقیقت رو اعتبار نکرده شیخ.
صد درصد. من میخوام اتحاد رو خراب کنم، میگم تو اتحاد رو باید تمایز اعتباری دو حیث درست کنی، برای هم میفرد اتحاد خراب
دفاع کنم. کنم از شیخ ثمره نداره. اوقلا تناقض میبینن، جایی که خودشون تناقض میبینن نمیتونن ثمره بارگذاری کنن. بله اگر اوقلا اون همه بو علی سینا بودن، علامه طباطبایی بودن، شاید. تو مالک و مملوک این اقلا به عقل بسته نشدن، اقلا عشایری کار میکنن، یا علی دوباره خدا کریمه ای طوری هم، لذا میگه این دوتا اعتباری هم ما هم تحلش میکنم، میگه این دوتا با هم جمع میشه شد دلش کن. یادتون بیاد تو مثال خون پارسال میگفتن، اومد خدمت حضرت گفت آقا این لباس هم خونیه، حضرت گفت شستیش؟ گفت بله. گفت خیلی شستیش؟ گفت بله. گفت پاشه. فیلسوف هنگ کرد، گفت بابا اینجا عرض بدون جوهر نمیشه، خب این محاله خونه. گفت یا علی دفر بابا خدا کریم دلست پای پای چه گیر میدی علی چی؟ این اقلایی ها، اقلا به عقل بسته نشدن، اما تا هم میتونن ثمرات خودشونو میگیرن همین نظام، اما نباید تناقض ببینن توش. شیخ داره میگه حیث علی تناقض سازه، این من تعبیر کردم تناقض. آقای مروج و آقای صاحب هدایه و اینا اومدن اینجا گفتن که اجتماع متنافی این و متقابله اینه یا متضاده اینه، من گفتم تقابل، تفاوت، تضاده، لذا تناقض میبینن. این لذاه برای من مهمه، مشکل من اجتماع ضده نیست، مشکل من تناقضه. من وقتی دارم تناقض میبینم نمیتونم خودم بر علیه خودم بشم. این مثالش کی میشه؟ مثالش یه کسی بود با خودش مباحثه میکرد، با خود نمیشه خنده داره، اقلائی نیست مباحثه با خود، اقلائی نیست تناقض با خود، اقلائی نیست درگیری با خود. این یعنی معنای حیث علیه.
مالک
مملوک اوغلاییه، اینا اوغلایی میکنن. بله خب بحث کنیم، بریم تحقیق کنیم. این اشکال تو اون نیست. حالا شما میخواید بگید نه نمیکنن، یعنی باز دائره اوغلا ضیق‌تره. شیخ میگه نه بابا، قطره ی عشایریه میشه. بعدن ما تو فلسفه اثبات میکنیم را همین حرف شیخ درسته حسب قاعده است. اما این علیه گیر ماست. الان همه دعوای ما جای دیگه نیست، همین مشکل علیه. حالا تیکه آخرم من گفتم و اینطوری نوشته نشده تو شروع، خب تو بیعاده حیث علیه دارید جواب بدید. منطقی گفتم محمول به زمین بست، خارج از قصه است. قصه از خب حقه هم بیرون ملکه، چون اینجا مبادله داریم. حقه هم نه، جواب بدید. حق طرف مبادله داره قرار میگیره. ما اونجا طرف مبادلمون حق حیث علیه نداره، حیث علیه به خاطر دین اومده اضافه شده به قصه. مبادله خودش طرفینش درست سلیمه، اما اونجا نه طرفمون خودش سلطنته. پس این میاد داخل قصه، اون میره بیرون. این بهترین دفاع از حرف شیخ بود، البته من خودم اینو قبول ندارم، اما این بهترین توضیحی بود که میشد برای شیخ گفت. و بعضی از اشکالاتی که بعضی از محشین گفتن من جواب دادم با این حرف و هم ریاضیش کردم حرف شیخ. اما حالا یه چیزای دیگه میشه این وسط گفت. قسم آخر حقوق موند و اما الحقوق القابلت للانتقال، تمام کردم. حقوقی که قابل انتقالن که حق التحجیر و نحر حق التحجیر، فهی این حقوق و این قبلت الحقوق عن نقل، اینا قبول نقل میکنن. و قوبلت بالمال فسرل و این قبلت الحقوق عن نقل و قوبلت این حقوق بالمال فصل، اینا قابلیت تر جا به جایی دارن، لذا ما تو صلح اینا رو جا به جا میکنیم. الا تو با بی نمیتونیم جا به جاشون کنیم، تو کتاب البی نمیتونم بیان. چرا؟ مشکل ما انفی جواز وقوع این حقوق عوضا للبی اشکالا، یه اشکالی داریم تو اینکه عوض بی بشن. چرا؟ اشکال من بیانی میاره توضیح اشکال. اخذ المال فی عوض المبایع لغتا و عرفا، طرفین مبایع باید مال باشن. گفتم این بودنمون نفی مال نمی کنه. مع ظهور کلمات الفقها عند التعرض لشروط العوضین، ظهور هم دارد کلمات موقعی که شروط عوضین رو میگن در مورد ما. و لما یصح ان یکون اجرتا فی الاجاره، چرا؟ فی حصر الثمن فی المال، بقیش برای فردا. و سلام الله علیه و آله.